ساعت 18:06 غروب در تهران به تاریخ 5 بهمن 99 همزمان با 24 ژانویه 2021 از رادیو فردا با شما هستیم. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته 89 نفر دیگر در ایران بر اثر کرونا جان باختند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید و مشاور نتانیاهو درباره ایران تلفنی گفتگو کردند. روسیه آمریکا را به دخالت در اعتراض‌های خیابانی این کشور متهم کرد. در بخش خبری 15 دقیقه‌ای پیش رو با ما همراه باشید. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت ایران در روز یکشنبه 89 نفر در کشور طی شبانه روز گذشته بر اثر ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان باختند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت با بیان این خبر مجموع درگذشتگان بر اثر ویروس کرونا در کشور را بیش از 57300 نفر اعلام کرد. طبق همین گزارش تعداد مبتلایان به این ویروس در شبانه روز گذشته 5945 نفر بوده است. بسیاری از کارشناسان پزشکی و حتی چهره‌های سیاسی در ایران آمار واقعی را چند برابر آمار رسمی تخمین می‌زنند. دفتر نخست وزیر اسرائیل اعلام کرد جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه 4 بهمن برای نخستین بار با مئیر بن شبات مشاور امنیت ملی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل تلفنی گفتگو کرده است. بر پایه این گزارش مشاور امنیت ملی نخست وزیر اسرائیل و جیک سالیوان توافق کردند به زودی در مورد موضوعات مختلف از جمله ایران، مسائل منطقه‌ای و پیشرفت توافق صلح ابراهیم با موضوع عادی‌سازی روابط کشورهای عرب و اسرائیل مذاکره کنند. در همین حال بر اساس گزارش کانال 12 اسرائیل، یوسی کوهن رئیس موساد همراه با یک هیئت اسرائیلی در ماه فوریه عازم واشنگتن خواهد شد تا با مقام‌های دولت جو بایدن درباره ایران گفتگو کند. گفتگوهایی که به نقل از این رسانه تیان اسرائیل از دولت بایدن خواهد خواست توافق احتمالی با ایران را مشروط به توقف غنی‌سازی اورانیوم و توقف استفاده از سانتریفیوژهای پیشرفته بکند. و کرملین روز یکشنبه سفارت ایالات متحده در روسیه را به دخالت در امور داخلی خود و اعتراضات گسترده در این کشور برای آزادی الکسی ناوالنی منتقد رئیس جمهوری روسیه متهم کرد. پیشتر سفارت آمریکا با فرستادن هشدار تظاهرات به شهروندان آمریکایی ساکن روسیه از آنها خواسته بود از مکانهایی که تظاهرات در آنها جریان دارد دور بمانند. دیمیتری پسکوف سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نامناسب خواندن این پیام سفارت آمریکا را به نقض قوانین روسیه و حمایت از اعتراضات غیرمجاز متهم کرد. روز یکشنبه آمریکا نیز در واکنش این اتهامات را رد کرد و ارسال توصیه‌های ایمنی را وظیفه معمول سفارتخانه‌های آمریکا و بسیاری کشورها دانست. تظاهرات طرفداران الکسی ناوالنی روز شنبه در 100 شهر روسیه برگزار شد که به دستگیری 3500 نفر انجامید و اولین گزارش ما در امتداد همین خبر خواهد بود. مسئولین روس کشورهایی که خشونت در سرکوب معترضان روس را محکوم کردند از جمله آمریکا که در خبر شنیدید از مداخله در امور داخلی روسیه برحذر داشتند. اما اینکه تظاهرات اخیر چه پیامدهای احتمالی در پی خواهد داشت در گزارش آنا رایسکایا آمده.
شنبه اعتراض هایی که گفته می شود ابعاد آن در تاریخ معاصر روسیه کم سابقه بوده در 112 شهر این کشور با حضور 10,000 نفر برگزار شد. مطابق نظرسنجی ها حدود 40% تظاهر کنندگان برای نخستین بار در اعتراضات خیابانی شرکت کردند. بالغ بر 60% کمتر از 35 سال سن داشتند. اما پیشبینی ها مبنی بر اینکه تعداد قابل توجه نوجوانان با تشویق ویدئوهایی که در شبکه اجتماعی تیک تاک برای شرکت در اعتراض ها منتشر شده بود به خیابان بیایند برآورده نشد. به طور بی سابقه رویارویی تظاهر کنندگان با پلیس به زد و خورد بین دو طرف انجامید. شمار بازداشت شدگان تظاهرات روز شنبه نیز بی سابقه بوده. گزارش ها از دستگیری بیش از 3500 نفر در شهرهای مختلف از جمله بیش از 1000 نفر در مسکو حکایت دارد. اکثر بازداشت شدگان آزاد شدند اما ده ها تن با تهدید زندان روبرو هستند. سرکوب معترضان انتقادهای گسترده کشورهای غربی اعم از آمریکا، بریتانیا و آلمان را به دنبال داشته. داشتم به وزیران خارجه اتحادیه اروپا بررسی اوضاع روسیه پس از بازداشت الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین را در دستور کار اجلاس خود دارند. در نخستین واکنش سخنگوی وزارت خارجه روسیه برد هر گونه اتهام انتقادهای کشورهای غربی به ویژه آمریکا را مداخله در امور داخلی روسیه دانست. ویکتور شندروویچ، تحلیلگر سیاسی که در تظاهرات روز شنبه در مسکو شرکت کرد، از ویژگی‌های اعتراض‌ها و پیامدهای احتمالی آن می‌گوید.
تعداد تظاهر کنندگان و سازماندهی تظاهرات تعجب برانگیز بود و همچنین شمار جوانان. تا زمانی که پلیس با باتوم حمله نکرد، اعتراضات کاملا مسالمت‌آمیز بود. اما از شعارها معلوم بود همه خشمگینند. شعار می‌دادند او دزد و قاتل است و برای همه روشن بود منظورشان کیست. به نظرم عصبانیت از فساد فراگیر بیش از همه مردم را به خیابان‌ها کشاند. مستندی که ناوالنی درباره قصر پوتین به نمایش گذاشت، هیزومی بر آتش مردم بود. به عقیده من اعتراض‌های روز شنبه کمتر در حمایت از ناوالنی و بیشتر علیه پوتین بود و بسیار بعید است این اعتراض‌ها باعث بهبود وضعیت موجود شود. در تاریخ معاصر روسیه دو دور اعتراضات گسترده داشته‌ایم. یکی در پی بحران قانون اساسی در سال 1993 و دومی به دنبال بازگشت دوباره پوتین به قدرت در سال‌های 2011 و 2012. هر دوبار نتیجه آن تشدید فشار بود و شک ندارم پاسخ کرملین به تظاهرات روز شنبه که میتوان آن را سومین دور اعتراضات گسترده دانست، دوره طولانی زندان برای ناوالنی، فشار بر طرفدارانش و سرکوب گسترده در سراسر کشور خواهد بود. هدف کرملین خونسا کردن ناوالنی است که به کمک خودشان به یگان رهبر اپوزیسیون روسیه تبدیل شده و همچنین متفرق کردن هوادارانش. مطمئنم نقض حقوق بشر سرانجام مانع بهبود روابط مسکو با واشنگتن و متحدانش نیز خواهد شد. اما کرملین حاضر به عقب نشینی نیست. از دید پوتین و یارانش هر گامی که ممکن است تعامل با مخالفان تلقی شود ضربه به سیستمی است که قدرت و ثروت برای آنها فراهم آورده.
الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین هفته گذشته پس از 5 ماه معالجه در آلمان به محض عبور از مرز روسیه دستگیر و طی محاکمه‌ای که او آن را اوج به سخره گرفتن دادرسی خواند به مدت 30 روز بازداشت شد. ناوالنی 7 سال پیش به اختلاس و 3.5 سال زندان تعلیقی محکوم شده بود، در حالی که دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام جرم علیه وی را بی اساس دانسته، سازمان قضایی روسیه به دنبال آن است که حبس تعلیقی وی را اجرا کند. ناوالنی به تازگی به دادگاه حقوق بشر اروپا به دلیل عدم بررسی شرایط مسمومیتش توسط مسئولین روس نیز شکایت کرد. دولت آلمان میگوید آزمایش ها نشان داد او تابستان گذشته با ماده مخرب اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. بر اساس تحقیقات مشترک گروه بلینکت و چندین رسانه خبری، سازمان امنیت روسیه برای مسموم کردن ناوالنی برنامه ریزی کردند. ولادیمیر پوتین که هیچگاه نام الکسی ناوالنی را به زبان نمی آورد، ماه گذشته او را عامل سازمانهای امنیتی آمریکا خواند و اتهام سوء قصد به وی به دست ماموران امنیتی روس را رد کرد.
گزارش همکارمان آنا رایسکایا بود درباره وضعیت ادامه اعتراض‌ها در روسیه. و اما برنامه ملاقات کار همکار دیگرمان مهتاب وحیدی راد به وضعیت بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی و غیره در ایران می‌پردازد و این بار درباره رضا واثقی است.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. فعال مدنی 30 ساله است که در اردبیل زندگی می کند، اما همکنون در زندان این شهر به سر می برد. جوان ورزشکاری که هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشته و همه سالهای عمرش را با کار و ورزش و موسیقی سپری کرده است. نامش رضا واثقی است. اهالی اردبیل نام او را با رشته ورزشی ووشو به یاد می آورند. او سالها پیش تمرین در این رشته را به طور حرفه‌ای آغاز کرد و موفق به کسب چند مقام استانی هم شد. او جوانی پرکار است و علاقمند به موسیقی، به خصوص موسیقی سنتی. با برادر بزرگترش تابلو سازی دارند. کسب و کارشان تازه رونق گرفته بود که هر دو بازداشت شدند. حالا چند ماهی است که چراغ تابلو سازی آنان خاموش است. 21 خرداد ماه امسال بود که چند مأمور امنیتی به محل کسب آنان در میدان قیام شهر اردبیل رفتند و او را با ضرب و جرح بازداشت کردند. رضا واثقی یک هفته در بازداشت بود و تحت بازجویی بدون دسترسی به وکیل. این فعال مدنی در شبکه‌های اجتماعی از زندانیان سیاسی دفاع کرده بود و در برخی از تجمعات مسالمت‌آمیز هم حضور یافته بود. اما مانند برادرش به مشارکت در تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور متهم شد. اتهامی که رضا واثقی در دادگاه آن را رد کرد. اما وحید مهدوی راد قاضی شعبه یک دادگاه انقلاب اردبیل بدون توجه به دفاعیات این فعال مدنی را به 2 سال زندان محکوم کرد، حکمی که در دادگاه تجدید نظر هم عیناً تایید شد. رضا واثقی آبان ماه امسال برای اجرای حکم احضار و به زندان مرکزی اردبیل منتقل شد تا 2 سال آینده را در حصار دیوارهای این زندان سپری کند و روزها را در انتظار آزادی خود بشمرد تا پس از آزادی باز هم رؤیاهایش را دنبال کند.
بعد از برنامه ملاقات، حالا به صدا و پیام شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم.
به نظر من باید شما استراتژیتون عوض کنید. واقعا بهتون میگم، میگه در افکار عمومی شما راهی ندارید. شک نکنید. و ایران برنده این بازی ها بوده. شما اینو مطمئن باشید، برنده این بازی ها بوده. همین جمهوری اسلامی برنده این بازی ها بوده. ترامپ رو دیدین چه جوری شد. این مردم ایران بودن که شکست خوردن.
خیلی خنده داره. هیچ کس در مورد واکسن کرونا ایرانی هیچ اظهار نظری نکرده. آقای علم الهدا فرمودن آنتیبادی واکسن کرونا ایران 8 برابر رشد داشته. من نمیدونم منظور ایشون این حرف چیه، نمیدونم از کی تا حالا اینا علم پزشکی هم یاد گرفتن. واقعا خیلی جالبه، واقعا خیلی برای ما ملت ایران بدبختیه ایشون بیاد در مورد چیزی که اصلا اطلاعی نداره، نمیدونه چی هست، اظهار نظر میکنه.
جناب آقای ظریف که اومدی میگی که ایران باید تصویر نهایی روابط با آمریکا رو روشن کنه، خواستم به شما بگم ایران اگه به رابطه با آمریکا برگرده، اون وقت آقای خامنه‌ای جنایات و ظلمش و آدم کشیش و تقصیر کی بندازه؟ این مردم آزاری، این سرکوب، اینا همش به خاطر، اینا همش شدنیه به خاطر آمریکا، که ما آقای خامنه‌ای بکشه بگه آمریکا، تقصیر آمریکاست، اینا آمریکایی بودن. و اگر نه شما این جنایاتو اگه آمریکا بیاد با ما صلح کنه، ما دیگه تقصیر کی بندازه آقای خامنه ای این جنون قدرت و این دیکتاتوری ظالمانه رو، این کشدار دست جمعی رو؟ اون وقت آقای خامنه ای نمیتونه توجیه کنه اگه شما با آمریکا رابطه داشته باشید. مسئله اینه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با خبری در انتهای این بخش خبری، این قسمت رو به پایان میبریم. مقامات اندونزی روز یکشنبه امروز از توقیف 2 نفتکش ایرانی و پانامایی خبر دادند. به گفته آنها در حال انتقال غیرقانونی نفت در آبهای سرزمینی این کشور بودند. به گزارش اسوسییتد پرس، سخنگوی آژانس امنیت دریایی اندونزی با اعلام این خبر گفت که نفتکش ایرانی انواع تخلفات را مرتکب شده است. نیافراشتن پرچم، خاموشی سیستم‌های شناسایی، لنگراندازی غیرقانونی، انتقال غیرقانونی سوخت بین کشتی‌ها و ریختن روغن در دریا از جمله این تخلفات اعلام شده است. صدا و سیمای دولتی ایران نیز روز یکشنبه با استناد به مقامات اندونزی توقیف این نفتکش را اعلام کرد، اما جزئیات بیشتر در این زمینه ارائه نداد. ممنون که با این بخش خبری 15 دقیقه‌ای همراه بودید.